أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم محقق اردبیلی در جلسه قبل گفته شد که استدلال آوردن بر اینکه اگر وصفی مفقود بشه به باطله، نه اینکه به صحیح باشه و شما خیار فسخ داشته باشید. پس اگر من عبدی رو به شما فروختم و وصفی برای اون ذکر کردم، بعد که به شما تحویل دادم رؤیت کردید، دیدید اون وصف رو ندارد، بی باطله، نه که بی صحیحه و خیار داریم. چرا؟ گفتن خب وقتی وصف منتفی بشه دیگه این مبی اون مبی که عقد برش واقع شده نیست. آنچه که شما آوردید به ما تحویل دادید، آنچه که ما رؤیت کردیم، غیر از اون چیزی است که عقد برش واقع شد. اون چیزی که عقد برش واقع شد وجود خارجی نداشت، پس بی باطله. بعضی در مقام اشکال به این بزرگوار فرمودن که آقا شما خلط کردید بین وصفی که خدمتتون عرض بشه وصف برای جزئیات باشه یا وصفی که وصف برای کلیات باشه. وصفی که معین کلیات هست اگر که منتفی بشه اون کلی هم منتفی میشه، اما وصفی که مشخص اون جزئیات هست، معین اون جزئیات هست، نه تأثیری نداره، چون جزئی خودش در خارج محققه و این وصف اگر مطابقت داشته باشه خیلی خوب، اگر مطابقت نداشته باشه خللی به اون تحقق جزئی وارد نمیکنه. پس اینجا اگر وصف در مورد جزئیات بود با انتفاع وصف باطل نمیشود. اینکه شما به طور مطلق گفتید هر جا وصف بره اون موصوفش هم مقیدش هم از بین میره، نه، اون حرف شما در مورد وصف کلیات درست بود، اما وصف جزئیات در موردش این حرف شما درست نیست. همچنین اوصافی که ذکر میشن گاهی موقعها ذاتی هن، گاهی موقعها عرضی هن. مثلا من وقتی به شما میگم که به تو که حیوان ناطقا، این ناطق ذاتیشه. اگر که من به شما یه حیوان ساحل تحویل بدم، آنچه که شما تحویل گرفتید با آنچه که بیبرش واقع شده دو تا حقیقتن، حرف محقق اردبیلی درسته، اما همه اوصاف که ذاتی نیستن. گاهی به شما میگم به تو که عبدن کاتبا، وقتی میگم عبدن کاتبا، حالا اگر کاتب نبود این کاتب عرضی بوده، یه صفت عرضی منتفی شده، با انتفاع عرضیات ذات منتفی نمیشه، ذات باقی، حقیقت همون حقیقته. پس محقق اردبیلی شما که فرمودید هر جا وصف رفت موصوف هم میرود، حرف شما در همه اوصاف درست نیست، در ذاتیات درسته، در عرضیات درست نیست. پس شما خلط کردید، متوجه نبودید که اوصاف همیشه یک جور نیستند. جواب دادیم، ایشون اشکال گرفتن به محقق اردبیلی. بعد نکته دیگری هم که در اشکالشون به محقق اردبیلی اشاره کردن این بود که نهایت چیزی که شما در ما نحن فیه اتفاق میفته، بعد از این که گفتیم اوصاف همیشه محقق ماهیت نیستند، گاهی خارج از ذاتند، بعد از این نکته میفرمان نهایت اتفاقی که افتاده در ما نحن فیه اینه که تعارض شده بین اشاره و وصف. شما در کلامتون یه اشاره‌ای داشتید، یه وصفی داشتید، این دوتا با هم تعارض دارن. وقتی اشاره کردید گفتید که به تو که هازل عبد مثلا، با این هازا یعنی دارید میگید من همین عبدو فروختم. وقتی میگید که به تو فروختم این عبد مثلا کاتب را، بعدن معلوم میشه این عبد کاتب نیست، وصف کاتب میگه این عبد فروخته نشده، یه عبد دیگری فروخته شده. نهایت حرفی که شما میتونید بزنید اینه که تعارض میشود بین اشاره و وصف. خب در مقام تعارض اشاره به وصف با وصف کدومش رو باید مقدم کنیم؟ ما جواب میدیم به شما، میگیم باید اشاره مقدم بشه. وقتی اشاره مقدم بشه پس وصف شما پوچه علکیه، شما یه توصیفی کردید که تعارض داشت با اشاره، ما اشاره رو مقدم کردیم و وصف شما رو دور می‌ریزیم. هیچ تو ارزشی وصف شما یه بایه برای ما ندارد. پس من وقتی که این عبد رو به شما می‌فروشم، میگم این عبد کاتب را به تو فروختم. اگر شما عبد رو که تحویل گرفتید ببینید که رؤیت کنید ببینید کاتب نیست، خب درسته که وصفی از اوصافش نیست، اما این وصف اعتباری نداشته. چرا؟ چون تعارض داشته با اشاره. از طرفی اشاره کردم این عبد را کاتب بودن، یعنی این عبد فروخته نشده، در تعارض اشاره مقدمه. اشاره که مقدم بشه پس این وصف بی اعتبار خواهد بود. پس وجود وصف خلاف واقع با توجه به بی اعتبار بودن وصف خللی به صحت بی وارد نمی کند. این فرمایش کسی بود که به محقق اردبیلی اشکال گرفته بود. مرحوم شیخ از این اشکال جواب دادن. فکر کنم ما تا وسطای جواب رفتیم نتونستیم تمام کنیم مطلب رو، مجبور بودیم امروز از اول یه توضیح بدیم. مرحوم شیخ جواب دادن از این فرمایش. میفرمان که اولا این که شما فرمودید که خلط صورت گرفته بین ذاتی و عرضی، این حرف شما مجازفه است، گزافگوییه و محصلی برای فرمایش شما نیست. چرا؟ چون با توجه به آنچه که ما توضیح دادیم، با توجه به آنچه که ما جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم وصف چه ذاتی باشه چه عرضی باشه، چه وصف کلی باشه چه وصف شخص باشه، به بیان دیگر چه وصفی باشد که محقق ماهیت است، چه وصفی باشد که محقق ماهیت نیست. در همه این موارد اگر وصف نباشد ذات بی باطل است. چرا؟ به خاطر اینکه قصد ما تعلق گرفته به بیع موبایل با این اوصاف. ترازی بین من و مشتری واقع شده است بر بیع این مبی با این اوصاف. پس اگر یکی از این اوصاف منتفی شد، ولو این وصفی که منتفی شده خارج از ذات باشه، محقق ذات نبوده باشد، هر وصفی که منتفی بشه پس این مبی دیگه اون چیزی که ما برش ترازی کردیم نیست، پس بباید باطل باشه. پس ما جلسه قبل توضیح دادیم که ما متوجه هستیم که فرق وجود دارد بین اوصافی که محقق ماهیتن و اونهایی که نیستن. با وجود این فرق قائل به بطلانیم. پس این که شما بیاید نسبت بدید به محقق اردبیلی یا ما که پیرو ایشون شدیم، بیاید به ما نسبت بدید بگید شما فرق این اوصاف و این اوصاف رو نفهمیدید، خلط کردید بین این اوصاف، حرف شما گزافه گویی است. این اولا. ثانیا این مطلبی که در مورد این گفتید که اشاره اقوا هست از وصف، این که گفتید اشاره اقوای از وصف، اولا که حرف درستی نیست. چرا؟ دو حرف درستی هم اگه هست در ما نهنفی جای این حرف نیست. چرا؟ اقوا بودن مال جاییه که تعارض وجود داشته باشه. اقوا بودن مال جاییه که تعارض وجود داشته باشه. در ما نهنفی اصلا بحث تعارض وصف و اشاره نیست. حالا به فرض که حرف از این اشکالات سرپوشی کنیم، اشکالی که ما میخواییم اینجا در این مقام بگیریم این هست که اگر فرمایش شما درست باشه و اشاره مقدمه بر وصف بشه، پس این وصف چیه؟ بگید لغوه، باطله، درسته یا نه؟ اگر وصف لغو شد باطل شد هیچ تأثیری ندارد، نه تنها بی رو باطل نمی کنه، دیگه موجب خیار هم نمی شود. پس شما همچنان که ما برای بطلان بی می خواستیم از این وصفه استفاده کنیم، شما هم برای اثبات خیار می خواهید از این وصفه استفاده کنید. اگر گفتید این وصفه بی ارزشه، وصفه باطله، وصفه پوچه، همچنان که حرف ما رد میشه بی بطلانش ثابت نمیشه، حرف شما هم رد میشه، خیار ثابت نمی شود. پس شمایی که قائل به صحت بی و خیار هستید، چجوری می خواهید خیار رو ثابت کنید؟ وصف اعتبار نداشت. شما می خواهید بگید که یه وصفی گفته بودی، بعدن ما رؤیت کردیم دیدیم اون وصف نیست، پس خیار داریم. اینو می خواستید بگید دیگه. خب اگه وصف بی اعتبار شد، رؤیت کردید دیدید وصف نیست، خب نباشه، وصفی که قبلا گفته شده بوده اعتبار نداره. پس شما برای اثبات خیار دوباره گرفتار میشید، احتیاج پیدا میکنید دنبال دلیل بگردید تا خیار رو اثبات کنید. حالا ممکنه اشاره به دور باشه، بگیم آن موبایلم را فروختم، نه که حالا حتما اینجا حاضر اشاره به نزدیک باشه. اشاره مقدمه بر اوصافه، بخاطر اینکه ظهورش بیشتره. بچه تقدیم اشاره اینه که ظهور اشاره قوی تر از ظهور اوصاف است. خب آخرین اشکال مرحوم شیخ چی شد؟ میفرمان که آقا شما پس برای اثبات خیار احتیاج به دلیل دارید. ممکنه اینا بگن ما که دلیل اقامه کردیم، ما که گفتیم که فرق وجود دارد بین اوصاف، بعضی از اوصاف هستند که ذاتیان، بعضی از اوصاف هستند که عرضیان، بعضی از اوصاف هستند که وصف برای کلی هستند، بعضی از اوصاف هستند که وصف برای جزئی هستند. ما که بیان آوردیم برای خیار. ایشون میفهمن شما دوباره دارید برمیگردید به همون حرف سابق که ما ردش کردیم. ما گفتیم این فرقی که شما گذاشتید کفایت نمیکنه، ما با وجود این فرق در همه موارد حکم به فساد میکنیم. تیکه عبارت مونده بود، حالا دقیقاً یادم نیست تا کجا خوندیم. و اما کون الاشاره، پس ما گفتیم که و من هنا یظهر و ان دفع ما ذکره فی وجه البطلان به انه، دو تا خط پایین تر، به انه اشتباه و ناشون ان عدم الفرق. خب این فرق، این دفعی که صورت گرفته، دفعی که برای وجه بطلان مطرح شده، این آخر پاراگراف مجازفتون، آنچه که به عنوان دفع وجه بطلان بعضی مطرح کردن، ظاهرا صاحب جواهر مراد هست، آنچه که بعض بزرگواران در دفع وجه بطلان مطرح کردن، این مجازفتون لا محصل له، گزافه گوییست، هیچ محصلی هم براش نیست. گفتیم چون چه عرضی باشه وصف، چه ذاتی باشه، چه وصف کلی باشه، چه وصف فرد باشه، در همه موارد ما گفتیم به باطله. و اما اینا در ادامه گفته بودن که اشاره اقوا هست. و اما کون الاشارت اقوا من الوصف عند التعارض فلو جرا فی ما نحن فیه لم یکن اعتبار بالوصف فینبغی لزوم العقد. اما این که گفتن اشاره اقوای از وصف موقع تعارض اگه جاری باشه در ما نحن فیه، یعنی اگه بگیم ما نحن فیه از موارد تعارض اشاره و وصفه، اگه جاری باشه در ما نحن فی لم یکن اعتبارون بالوصف، دیگه وصفه بی اعتبار میشه، وصفه باطل میشه. خب وقتی اینجوری شد فیم بقی لزوم العقد، سزاواره که پس عقد علاوه بر صحت لزوم رو هم به دست بیاره. چطور شما میخواید بگید عقد صحیحه و درش خیار وجود داره؟ ممکنه بخوان خیار رو از طریق دیگری اثبات کنن، و اثبات الخیار من جهت کونهی وصفن لشخصن لا مشخصا لکلیین حتی یتقوم به و کونه عرضیین لا ذاتیین، این اعادتون للکلام السابق، این که بخوان خیار رو اثبات کنن از جهت اینکه وصف وصف برای شخص است، نه وصف مشخص یک مفهوم کلی، تا اینکه قوام اون مفهوم کلی به وصف بوده باشد، و همچنین اینکه وصف عرضی است نه ذاتی. اگه بخوان از این طریق اثبات خیار کنن، این اعاده کلام سابق هست، این دلیل مستقلی نیست، این همون بیان اولشون هست که ما گفتیم مجازفه صرف، مجازفه محض. پس اگه بخوان از این طریق خیار رو اثبات کنن، حرف جدیدی نیست، همون چیزی است که قبلا گفتن و ما ردش کردیم. تمام شد. آقا از این حرفا بگذریم، هر کس حواسش تا حالا نبوده از حالا به بعد حواسش باشه، میخوایم برگردیم از اول دوباره یه بار دیگه. ما صفحه 254 پاراگراف اول، حالا حسابش کنیم یا دوم، و علی تقدیر وجود القول بالبطلان، گفتیم که برای قول به بطلان یک استدلالی محقق اردبیلی مطرح کردن، درسته یا نه؟ استدلال محقق اردبیلی رو گفتیم، بعد گفتیم و یضعف، در یضعف اومدیم چیکار کردیم؟ تضعیفش کردیم، گفتیم استدلال درست نیست. بعد تو پاراگراف بعد الا ان یقال دوباره اومدیم قول به بطلان رو تقویت کردیم، دلیل آوردیم بر قول به بطلان. بعد دوباره و من هنا یه اشکالی رو به قول به بطلان آوردیم و رد کردیم. پس بازم ما تا حالا چی کار کردیم؟ قائل به بطلانیم. پس ببین تو الا ان یقال بطلان رو اثبات کردیم، تو و من هنام رد بطلان رو نقل کردیم از بعضی و جواب دادیم. پس فعلا تا اینجا ما قائل به چی هستیم؟ به بطلان هستیم. و یمکن ان یقال، تو یمکن ان یقال میخواییم بریم سمت چی؟ بریم سمت صحت. همه ی حرفایی که زدیم و بریزیم دور، فرمون رو بچرخونیم، بریم به سمت صحت، میل به صحت پیدا کنیم. چه جوری؟ میفرمون که آقا یکی از راه‌های اثبات حکم شرعی کلی چیه؟ استقراء موارد جزئی هست. حالا استقراء وجه حجیتش چیه؟ آیا از ظنون معتبر هست؟ نیست؟ اینا باید بحث بشه. بحث شده در اصول مقداری، هرچند که خیلی بحث نشده ولی اشاراتی شده بین معاصرین. آیا استقراء میتونه دلیل باشه بر حکم یا نه؟ بله. حالا استقراء مفید اطمینان یا مفید قطع یا مفید ظن، اینا همه محل خلافه. مرحوم شیخ میفرمان ما در ما نحن فی از طریق استقراء میخوایم ثابت کنیم چه چیز را؟ صحت را. چطور؟ میریم موارد جزئی رو بررسی میکنیم، ببینیم در موارد جزئی که از معصوم سوال شده یه جایی یه چیزی فروخته شده اون وصف رو نداشته بعد از رؤیت. حضرت فرمودن باطله یا فرمودن صحیحه، تو خیار فسخ داری. موارد رو نگاه میکنیم میبینیم حضرتش وقت نفرمودن باطله. ائمه تو مواردی که مبی اوصاف مذکوره را یا اوصافی که در ذهن طرفین بوده رو نداشته، فرمودن خیار فسخ وجود داره. مثل چی؟ مثل اونجایی که شما خدمتون عرض بشه که عقدتون واقع بشه بر یک کالایی که معیوب هست. شما وقتی که میرید یک الاغی رو خریداری میکنید ولو هیچ گونه شرطی هم قرار نداده باشید، اما ولو نگفته باشید الاغ صحیح و سالم خریدم، ولی آنچه که بین شما، شمای مشتری و آقای فروشنده معهود هست چیه؟ اینه که ما داریم یه الاغ صحیح و سالم میخریم دیگه. پس در واقع که انهو بین بایع و مشتری این شرط هست، این تعهد هست که داریم مبیع سالم رو خرید و فروش میکنیم. یه الاغی رو میخرید، بعد که میارید میبینید لنگونه، بعد از رؤیت بعد از مشاهده میبینید که لنگه. اینجا گفته شده که بی باطله یا باطل نیست؟ نفرمودن بی باطله. حالا هرچند که این مورد از موارد خیار عیبه، ولی اگر قرار بود که با فقدان وصف عقد باطل باشه، اونجا هم باید عقد باطل میبود. شما رفتید یه الاغی رو خریدید، بین شما و مشتری از در خارج معهود بوده، شرط بوده، ولو ذکر نکرده باشید که داریم یک حیوان سالمی رو خرید و فروش میکنیم. بعضی از شرط ها هستن که گفتم نشن شرطن، چون ارتکازن در ذهن طرفین هست. بعد که خریدید نگاه کردید دیدید که این الاغه لنگه، به درد نمیخوره، بار نمیتونه ببره، یک بار روش میذارید دو قدم راه بره افتاده رو زمین بارش، خب اینجا شما بیعتون باطله؟ حضرت فرمودن باطل نیست، خیار فسق وجود داره. پس اینطور نیست که هر جا که شرطی که در ذهن طرفین بود و بی بر اساس اون واقع شد اگر منتفی شد بی باطل باشه. یه مثال دیگه، قدیما گوسفندی خرید و فروش میکردن، گاوی خرید و فروش میکردن، یکی از نکاتی که برای مشتری مهم بود این بود که این گوسفنده این گاوه چقدر شیر میده، کم شیر میده یا زیاد. ما الان گاو داریم که در روز 3-4 کیلو شیر میده، گاو هم داریم که در روز 30 کیلو شیر میده. خب خیلی تفاوت بین این دوتاست برای مشتری که این گاو رو خریداری میکنه که گاوش روزی 30 کیلو شیر بده یا 3 کیلو شیر بده. حالا این برای مشتری مهم بوده. بعد فروشنده ها گاهی موقع ها زرنگ بودن، کلا سر مردم میذاشتن. وقتی میخواسته یک گاوی رو یا گوسفندی رو که شیرده بوده بفروشه، دو روز یه روز این شیر رو نمیدوشیده. خب وقتی ندوشه شیر جمع میشه، زیاد میشه. خب مشتری که نگاه میکنه میبینه که پستان این گوسفند چقدر بزرگه، معلوم میشه که پر شیره، این علل قاعده باید مثلا روزی 10 کیلو شیر بده. بعدن که حالا یه روز دوشید، روز دوم میبینه چی؟ میبینه نه خبری هم نیست، 4 کیلو بیشتر شیر نمیده. این کار رو انجام میدادن. حالا اگر که یک فروشنده بیاد همچین بلایی سر شما بیاره، یه گوسفندی به شما بفروشه، دو روزم ندوشه، شما که نگاه کردید ببینید عجب گوسفندیه، روزی 10 کیلو شیر میده، بعدن که خریداری کردید ببینید نه این از همون گوسفندایی که خیلی هم اتفاقا کم شیر میدن. شما اینجا با توجه به آنچه که در ذهنتون بود چیزی را خریدید که وصف زیاد شیر دادن داشته باشد، اما وقتی خریدید دیدید این وصف رو ندارد. اما امام نفرمودن بی باطل، فرمودن مشتری خیار فسخ دارد. یه مثال دیگه بزنیم. شما اگر که یه انبار دارید که در این انبار 10 تن گندم وجود داره، اما این 10 تن گندم 5 تنش مال شماست، 5 تنش مال کسی دیگه است. مشتری میارید میگه 10 تن گندم به تو فروختم، مشتری هم میخره، بعد که خرید معلوم میشه 5 تنش اصلا مال شما نبوده و مالکش هم اجازه نمیده به در اون 5 تن باطله. شما اینجا این گندم رو با این وصف که 10 تن هست فروختید، اما 5 تن بیشتر نبوده، علل قاعده اگه بخوایم بگیم باطله، بی باید باطل باشه، چون شما 10 تن خریدید این 5 تنه، ولی حضرت نفرمودن باطله، فرمودن صحیحه. ولی خیار فسخ وجود داره، میتونید میتونید فسخ کنید. یه مثال دیگه، شما یک سبد سیب رو فروختید، خب در حالی که مشتری خیال میکرده کل این سیب ها مملوکه، بعدن که خرید نگاه کرد دید که زیر این سیب ها پوسیده فاسد شده، به طوری که اصلا مملوک به حساب نمیاد، آشغال سیب پوسیده فاسده که اصلا هیچ ارزشی ندارد، پس روش سیب خوب مملوکه ولی زیرش اصلا مملوک نیست. شما یک سبد فروختید 20 کیلو در حالی که 10 کیلوش فقط مملوک بوده، 10 کیلوش آشغال بوده، نه اینکه ملک غیر باشه ها، ملک غیر نیست، اصلا ملک کسی نیست، مالیت نداره اصلا. اینجا بیع صحیحه یا نیست؟ شما اینو به وصف اینکه یه صندوق پر هست 20 کیلو هست فروختید اما نبوده، حضرت فرمودن بیع باطل نیست، خیار فسخ وجود داره. پس ما از استقراء این موارد میتونیم نتیجه گیری کنیم که هر جا که مبیع اوصافی که قرار بود داشته باشه نداشته باشه، بیع باطل نیست، به صحیحه، نهایتا خیار فسخ وجود داره. ببینید عبارت رو، و یمکن ان یقال، پس از اینجا میخوایم مایل به صحت بشیم، تا حالا مایل به بطلان بودیم. یمکن ان یقال ان المستفاده من النصوص والاجماعات فی الموارد المتفرقه عدم و بطلان البیع به مخالفت صفت المقصودت غیر المتقومت غیر المقومت للمبیع. مستفاد از نصوص و اجماعات در موارد متفرقه عدم بطلان بیع هست با مخالفت صفتی که مقصود بوده ولی غیر مقوم مبیع بوده، صفتی نبوده که ماهیت مبیع با انتفاعش عوض بشه، نه، از صفاتی بوده که خارج از ماهیت مبیعن، حالا اگه نباشن هم مبیع عوض نمیشه. تو این گونه موارد اجماعات و نصوص دلالت دارن بر عدم بطلان، سواء علم القصد الیها من الخارج ام اشترطت فی العقد، مساوی است که قصد به اون صفات از خارج دانسته بشه یا شرط شده باشن در عقد، چون گاهی موقع این مثالایی که زدیم شرط نشده بودن، از خارج میدونستیم که طرفین اون رو قصد کردن ولو اینکه شرط نشده باشه. مثل چی مثال میزنن؟ کل حکم به مضی العقد علی المعیب مع عدم القصد الا الی الصحیح، مانند حکم به نفوذ عقدی که واقع شده است بر معیوب، مضی یعنی نفوذ، بله، مانند حکم به نفوذ عقدی که واقع شده است بر معیوب با وجود عدم قصد مگر به صحیح، یعنی طرفین قصدشون چی بوده؟ صحیح بوده، با وجود اینکه قصدشون واقع شده بوده بر مبیع صحیح، ترازی بر مبیع صحیح واقع شده بوده، بناء طرفین بر چی بوده؟ بر این بوده که مبیع صحیح رو خرید و فروش کنن، اما بعدن معلوم شده که معیوب بوده، در این حال با اینکه قصدشون به معیوب تعلق نگرفته بوده، حضرت نفرمودن بی باطله، فرمودن که صحیحه، حالا یا عرش بگیره یا فسخ کنه اگر نخواست. و منه المسرات، و منه المسرات از همین قبیل است، مسرات، مسرات مثل چی؟ مثل گوسفندی که چند روز دوشیدنش رو ترک کردن تا به ظاهر نشون بده که زیاد شیر میده، در حالی به این گوسفند میگن مسرات، یعنی رها شده، چند روز رها شده، شیرش دوشیده نشده تا زیاد بشه. اصطلاحش ظاهرا در مورد گوسفند باشه، البته نمیدونم، شاید در مورد بقیه حیوانات هم این اصطلاح باشه. واژه مسرات شک دارم که در مورد غیر گوسفندم به کار میره یا نه، ولی حکم مشترکه، فرقی نمیکنه. و کل حکم فی النص و الفتوا به تبعض الصفقه اذا باع ما یملک ما اما لم یملک، مانند حکم در نصوص و فتاوا به تبعض صفقه. تبعض صفقه یعنی چی؟ یعنی بعض شدن، جزء شدن مبی، یعنی من به شما 10 تن فروختم، بیع واقع شده بر 10 تن، ولی در عمل بیع بر 5 تن صحیح باشد، مبیع ما که 10 تن بوده بشه چقدره؟ بشه 5 تن. حضرت نفرمودن بیع باطل کل 10 تن، گفتن حالا 10 تن 5 تنش مال شما نبود اشکال نداره، اون 5 تن دیگش صحیح باشه. حکم به بعض شدن مبیع صفقه متا، زمانی که بفروشد آنچه را که مالک است با آنچه را که مالک نیست. اونی که ملک منه با آنچه که ملک من نیست همه رو با هم بفروشم، نسبت با آنچه که ملک من نیست و مالکش اجازه نداده بی باطل، نسبت با آنچه که ملک منه بی صحیح. نفرمودن باطله، صحیحه، نهایتا مشتری خیار فسخ داره. و غیر ذالک، غیر ذالک هم یه مثال زدیم، مثل اونجایی که بفروشی آنچه را که مالکی و آنچه را که اصلا مملوک نیست، آنچه را که ملک نیست اصلا مالیت نداره، مثل یه جعبه سیب که زیرش فاسد شده اصلا دیگه از مالیت خارج شده. فتأمل، تأمل کنید در این مواردی که ذکر کردیم، شاید اشاره داشته باشه به این که خدمتون عرض بشه که این استدلالی که شما مطرح کردید استقراء ناقصه، استقراء خیلی ناقص هم هست، نه که فقط ناقص باشه، استقراء خیلی ناقص شما نمیتونید از طریقش حکم کلی رو استنباط کنید. یا مفید زن نیست، اگرم مفید زن باشه زنی که حاصل میشه معتبر نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. شما وقتی که استقراء میکنید 5 مورد رو میبینید، 10 مورد رو میبینید، باید اونقدر موارد متعدد باشن که شما از طریق اون بتونید منات حکم رو کشف کنید و در سایر موارد اون منات رو جاری کنید. اگر که اون منات به صورت قطعی حالا یا به صورت اطمینان حاصل نشه برای شما، ممکنه کسی بگه این استقرار دیگه ارزش ندارد. تمام شد. نعم آقای، تا اینجا ما قائل به صحت شدیم یا بطلان؟ قائل به صحت شدیم. حالا میفرمام قائل به صحت یه اشکالات دیگری هم داره، فکر نکنید تمام شد. حالا ولو ما میخوایم دیگه رو صحت بمونیم، نمیخوایم دیگه از صحت برگردیم، ولی قول به صحت هنوزم یه اشکالاتی داره، یه نکات ابهامی درش وجود داره. بذارید یه بچه ابهام دیگه برای شما بیان کنیم که بدونید کار به این راحتی نیست. چی؟ و اون این که آقا ما تا حالا گفتیم که معیار این که یه وصفی داخل در حقیقت یا خارج از حقیقت عرفه. اول اینو فراموش نکنید، جلسه قبل گفتیم که اوصاف گاهی موقعها محقق ماهیتن، مثل این که بگیم که حیوان ناطق، خب ناطق بودن محقق ماهیته، اگر که ناطقیت رو ازش بگیریم دیگه انسان نیست، ماهیتش عوض میشه. من به شما بگم یک حیوان ناطقی به تو فروختم، بعد یک حیوان مثلا چی؟ ناهقی به شما بفروشم، خب تحویل بدم، خب این صفتی که از بین رفته صفتی بوده که محقق ماهیتش بوده. یا مثالی که جلسه قبل، جلسات قبل خودمون میزدیم، من به شما بگم به تو چای ترش فروختم، بعد چای معمولی به شما تحویل بدم، بگم آقا یه صفت ترشی ما گفتیم ولی دیگه الان اون صفت رو نداره، نه آقا اون چای ترش اصلا ماهیتش یه چیز دیگه است، فرق داره با این ماهیت. پس گاهی موقع ها وصف محقق ماهیت یک شیء هست، وصف عوض بشه ماهیت هم عوض میشود. اینجاها بل اتفاق چی؟ بی باطله. محل کلام ما در بحث خیار رؤیت جاییست که وصف محقق ماهیت نباشه، خارج از ماهیت باشه، به طوری که وصف نبود ماهیت عوض نشود. اینه که محل کلام ماست دیگه. حالا مرحوم شیخ اینجا میفرمان که تشخیص این که کجا وصف محقق ماهیت هست عرفن، ملاکم گفتیم قبلا عرفا، اما تشخیص این که کجا وصف محقق ماهیته کجاها وصف خارج از ماهیته یه مقداری در بعض موارد مشکله. من یه دوتا مثال برای شما بزنم. چی؟ بحثمون دیگه داریم میگیم. حالا فرق این که تو همین اوصاف ذاتی و عرضی فرقش یه مقداری مشکله. ببینید یه مواردی هست که ما به راحتی میفهمیم که این وصف محقق ماهیت هست، ولی یه مواردی هست که ما نمیتونیم تشخیص بدیم. مثلا برای شما مثال بزنم، نر و ماده بودن، مذکر و مؤنث بودن، این محقق ماهیت هست یا نه؟ مثلا من به شما بگم که یک حیوانی به تو فروختم، یک حیوان نری به تو فروختم، بعد حیوان ماده به شما تحویل بدم، این آیا شما میگید که مبیع عوض شد؟ ماهیتش، ماهیت مثلا این حیوان نر با حیوان ماده فرق میکنه، مبی عوض شد، یا این که میگید نه همونه، فقط وصفی از اوصافش منتفی شده. عرف چی میگه؟ نه ببین، قرض اینا شخصیه، بحثو شخصی نکنید. ما میخوایم یه قاعده کلی، یه معیاری به دست بیاریم که به درد همه بخوره. قرض من این بوده، قرض اون یه چیز دیگه بوده، اینا تو اوصافی که خارج از ماهیتم هستن پیاده میشه. به خاطر همین ما برای شما خیار قرار دادیم که بتونید فسخ کنید که قرضتون از بین نره. ولی میخوایم ببینیم عرفاً آیا اگر من به شما گفتم یک گوسفند نری به تو فروختم، بعد یک گوسفند ماده به شما تحویل بدم، عرف میگه آقا این آنچه که فروختی با آنچه که تحویل دادی دو تا حقیقت مختلفن، این مبی اصلا اون مبی نیست، یا عرف میگه نه این مبی همون مبیه، فقط یه صفتی از صفاتش از بین رفته؟ مرحوم شیخ میفرمان که ببینید چقدر مشکل تشخیص بدید، مرحوم شیخ میفرمان ظاهرن در مورد حیوانات مثل گوسفند و گاو و اینا نر و ماده بودن خارج از ماهیت هست. لذا اگر به شما بگم گوسفند نر به تو فروختم یا گوسفند ماده به تو تحویل بدم، شما نمیتونی بگی این مبی اون مبیی که فروختی نیست. نهایتا میگی کلا سر ما گذاشتی، گفتی نره ولی نر نبود، ما اون موقع بررسی نکردیم، تو گفتی نره پذیرفتیم، الان که بررسی کردیم دیدیم چی؟ این یه چیزایی نداره، این ماده است. خب با چی کار کنیم؟ اینجا نه، شما خیار فسخ دارید. پس در مورد گوسفند نر و ماده بودن محقق ماهیت نیست، این صفت نبود ماهیت عوض نمیشه، یه وصفی نبود خیار فسخ دارید. اما همین مذکر و مؤنث بودن رو شما در مورد عبد و عمه در نظر بگیرید. من به تو میگم یه عبدی به تو فروختم، فردا شما میای دم در خونه عبد و تحویل بگیری، یه عمه چادر به سر به شما تحویل میدم، شما حاضری تحویل بگیری؟ البته شما که حاضری، از چشاتون معلومه. ولی اگر که طالب عبد باشی میگه بابا من عبد خریدم، عمه داری به من تحویل میدی، اصلا ما حقیقتش با اون یه چیز دیگریست. عرف، مرحوم شیخ میفرمان عرف بین اینها فرق میگذاره، یه جایی مذکر و مؤنث بودن رو جزء ماهیت میداند، محقق ماهیت میداند، و با منتفی شدن وصف بی رو باطل میدونه، مثل عبد و عمه. اما یه جاهایی هم مذکر و مؤنث بودن رو جزء ماهیت نمیدونه، وصف عارضی میداند، به طوری که اگر وصف منتفی شد بی باطل نیست، نهایتا خیار فسخ وجود داره. ما بحث ماهیت منطقی رو نمیخوایم الان بگیم، ما الان داریم میگیم عرف اینا همون حقیقت میدونه، همون میدونه یا نمیدونه، عرفی داریم بحث میکنیم. یه مثال دیگه، آقا من به شما یک عبدی میخوام بفروشم، دیگه رو حرفم هم هستم، وقتی گفتم عبد به شما تحویل میدم، خیلی منتظر عمه نباشید. اما به شما میگم آقا یک عبد رومی به تو فروختم، عبدای رومی چجوریان؟ خب سفید پوست و چش رنگی و موهای به قول آقا بلند و از این حرفا. به شما میگم یک عبد رومی به تو فروختم، ای خدا چقدر اینا فلزشون خرابه، میگم یک عبد رومی به تو فروختم، بعد شما میاید تحویل بگیرید یک عبد زنجی به شما تحویل میدم، یک عبد سیاه پوست آفریقایی با اون قد بلند و هیکل درشت و چهره زمخت، دماغم در حد لالیگا بزرگ، اینو من به شما تحویل میدم، آیا شما میگید وصفی از اوصاف منتفی شد یا میگید حقیقت عوض شد؟ مرحوم شیخ میفرمان اینجا با اینکه سیاه و سفید بودنه، ولی عرف این رو یک حقیقت دیگری میداند. عرف میگه که این اون حقیقتی که من خریداری کردم نیست. اینم از این یه اشکال. نکته دیگر این که بعضی موقع ها بعضی از امور هستن که حقیقتشون با هم دیگه واقعا فرق داره. اینایی که ما مثال میزدیم حقیقتشون یکی بود، یه وصفی از اوصافشون تغییر میکرد، ولی عرف معتقد میشد که چی؟ حقیقت تغییر کرده. اما گاهی موقع ها در واقع حقیقت مختلفه، اما عرف اینها رو یک حقیقت میداند و میگه فقط یه وصفی از اوصافش عوض شد. مثلا آقای سفری یه مقداری سیب رو برداشته ریخته توی خمره، سرکه سیب درست کرده. خوب دقت کنید، بعد فرداش اومده یه مقداری انگور رو ریخته توی خمره دیگه، سرکه انگور درست کرده، درسته؟ آیا سرکه انگور و سرکه سیب حقیقتشون یکیه؟ هیچ ربطی به هم ندارن. اون از سیب درست شده، اون از چی درست شده؟ انگور. پس حقیقتاً اینا مختلفن. اگر شما بخواید دقیق نگاه کنید به مسئله، اون یک ماهیت داره، اون یه ماهیت دیگه داره. اگر که به من بگه که اگر به من بگه که به تو سرکه سیب فروختم، بعد که ما خریداری کردیم ببینیم که سرکه انگور به ما تحویل داده، اینجا حقیقت مبی کلاً عوض شده. ولی عرف اینجا چی میگه؟ عرف اینجا میگه که نه آقا، حقیقت عوض نشد، وصفی از اوصاف منتفی شد. سرکه میخواستی سرکه گرفتی، فقط اولش برای شما توصیف کردن که سرکه سیبه، بعد که به شما تحویل دادن دیدید سرکه سیب نبود، سرکه انگور بود. پس دیدید عرف گاهی موقع ها پس برعکسه. با وجود اینکه صفت، خوب دقت کنید، در خارج باعث تغییرش، باعث تغییر ماهیت میشه، این دوتا ماهیت مختلفن. ذاتی که این صفت را داشته باشد با اونی که نداشته باشد دوتا حقیقت مختلفن، ولی عرف اینها را یک حقیقت میداند و صفت را یک امر عارضی میداند. پس گاهی موقع هم این مدلیه. فقط یه مشکلی اینجا باقی میمونه و اون این که اگر ما بخوایم رجوع کنیم به عرف و حکم کنیم به اینکه هرچه که عرف میگه، یه جاهایی حکم بحث خیار رؤیت، حکم بحث توصیف مبی با بحث بیع ربوی تفاوت پیدا میکنه. چجوری تفاوت پیدا میکنه؟ باید توضیح بدیم. مردش هستید یه دو دقیقه اضافه تر وایسید توضیح بدم چجوری تفاوت پیدا میکنه. خوب دقت کنید، در بیع ربوی به شما گفتن که باید اگر مثلی یا اگر دوتا کالای مثلی رو، یعنی مکیل و موزون رو، در مقابل هم دیگه داری خرید و فروش میکنی، نباید در صورتی که هم جنسن به زیادت و نقیصه باشه. اینو در بحث خدمتون عرض بشه ربا گفتن. یعنی من اگر به شما دارم ماژیک میفروشم در مقابل چیز دیگری، این ماژیک مثلی و قیمی مکیل و موزون نیست، اصلا بحث ربا درش نمیاد. اما اگر به شما گندم میفروشم، برنج میفروشم، نخود میفروشم، شیر میفروشم، کره میفروشم، با توجه به اینکه اینها مکیل یا موزون هستند، اگر اینا رو در مقابل غیر همجنس خودش فروختیم، مثلا من کره به شما میفروشم در مقابل گندم، گندم میفروشم در مقابل نخود، اگه در مقابل غیر همجنسن اشکال نداره، ولی در مقابل همجنس شدن اینجا نباید به زیادت و نقیصه باشد و الا میشه ربا. گندم در مقابل گندم فروختن باید 10 کیلو در مقابل 10 کیلو باشه، 10 کیلو در مقابل 10 کیلو و نیم بشه میشه ربا. اگر شیر در مقابل شیر خرید و فروش بشه، نباید 10 کیلو شیر در مقابل 11 کیلو شیر باشه. آقا این شیر کرش بیشتره، اون یکی کمتره، فرق نمیکنه. 10 کیلو شیر در مقابل 10 کیلو شیر بیشتر بشه میشه چی؟ ربا. خب اونجا در بحث ربا، اگر که من بخوام سرکه سیب رو در مقابل سرکه انگور بفروشم، خوب دقت کنید، ما سرکه سیب درست کردیم، ایشون سرکه انگور، حالا من احتیاج به سرکه انگور پیدا کردم، ایشون احتیاج به سرکه سیب پیدا کرده، میخوایم بفروشیم سرکه در مقابل سرکه، اگر به زیادت و نقیصه باشه 10 کیلو سرکه سیب رو در مقابل 9 کیلو سرکه انگور بفروشیم، بی صحیحه یا صحیح نیست؟ ربویه یا نیست؟ گفتن نیست. چرا؟ گفتن همجنس نیستن، این از سیبه، اون از انگوره، اینا همجنس نیستن، جنس ها مختلفه. جنس ها که مختلف شد پس ربا دیگه پیش نمیاد. در حالی که در ما نحن و فیه همین دوتا جنس رو وقتی خرید و فروش میکردیم، عرف میگفت اینا همجنسن، جنس عوض نشد، ماهیت عوض نشد، فقط یه وصفی از اوصاف تغییر کرد. پس در ما نحن و فیه عرف یه حرفی میزنه، اما در باب ربا ما یه حرف دیگری میزنیم. اگر قرار باشه رجوع به عرف بکنیم، یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که معیار ما در این بحث با معیار ما در ربا فرق میکنه. ببینیم عبارت رو. نعم هنا اشکال آخر، ما در اینجا اشکال دیگری داریم. از چه جهت؟ من جهت تشخیص الوصف داخل فی الحقیقت عرفن الموجب ظهور و خلاف حیل بطلان البی، ول خارج انها الموجب ظهور و خلافهی للخیار. اینجا یه اشکال دیگری وجود داره. از چه جهت؟ از جهت تشخیص وصف داخل، خط پایینش ول خارج. این که ما تشخیص بدیم وصف داخل و خارج، وصف داخل یا خارجه، یه مقداری مشکل میشه. اشکال از جهت تشخیص وصف داخل و وصف خارجه. وصف داخل رو توضیح میدن. وصف داخل در حقیقت عرفن که موجب میشود ظهور خلافش بطلان بیع را. یعنی وصف وقتی داخل در حقیقت شد، اگر معلوم بشه که این وصف وجود نداشته، خلافش ظاهر بشه به باطل میشه، چون ماهیت عوض شده. آنچه که فروخته شده غیر از آن چیزی است که در خارج موجوده. وصف خارج رو توضیح میدن، میفرمان وصف خارج از ماهیت که الموجب ظهور و خلافه للخیار. وصف خارج از ماهیت ظهور خلافش صرفا موجب خیار میشه، موجب بطلان بی نمیشه. پس اشکال ما در اینجا از جهت تشخیص وصف داخل و خارجه، اینه که بفهمیم کدوم وصف داخله کدوم وصف خارجه. حالا چرا اشکال میشه توضیح میدن. فإنه توضیح این اشکال هست، توضیح اینه که چرا کار مشکل میشه. فإنه ظاهره دخول الذکورت والانوثه فی الممالک فی حقیقت المبی لا فی مثل الغنم. چرا که ظاهر دخول مذکر بودن و مؤنث بودن در مملوک ها در حقیقت مبی، نه در مثل غنم. لا فی مثل الغنم، لا عطف میشه بر ممالک. در ممالک ظهور داره در دخول در حقیقت مبی، اما در مثل غنم و بقر ظهور داره در اینکه ظاهرا خارج از حقیقت هست. یعنی عرف مذکر و مؤنث بودن رو در مورد عبد و عمه جز حقیقت میدونه. اگه عبد بگی فروختم عمه تحویل بدی، بی باطله. اما اگر که بگی گوسفند نر فروختم گوسفند ماده تحویل بدی، بی باطل نیست. و که از رومی و زنجی حقیقتان عرفن. همچنین رومی و زنجی بودن خدمتتون عرض بشه که دوتا حقیقت مختلف هستن عرفن، هرچند که در خارج هر دوتا حیوان ناطقن، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، یکیان، فقط رنگ پوستشون فرق میکنه. اما عرف اینها رو دوتا حقیقت مختلف میداند. لذا بگی رومی فروختم زنجی تحویل بدی، به باطله. و ربما یتغایر الحقیقتان مع کونه فی ما نحن فیه من قبیل الاوصاف. نگران درس بعدیتون نباشید، درس بعدیتون تعطیله، الان تمومش میکنیم. برو بما یتغایر الحقیقتان مع کونه فی ما نحن فی من قبیل الاوصاف. و گاهی موقع ها متغایر میشوند دو تا حقیقت در خارج. دو تا حقیقت در خارج متغایرن، در حالی که در ما نحن فی، یعنی بحث توصیف مبی، یعنی بحث خیار رؤیت، من قبیل الاوصاف هستن. من قبیل الاوصاف هستن یعنی من قبیل اوصاف خارج از حقیقتن. پس گاهی موقع ها در واقع در خارج دو تا حقیقت مختلفن، اما در ما نحن فی از قبیل یک حقیقت واحده هستن که اوصافشون فرق میکنه. مثل چی؟ کما اذا باء الدهن او الجبن او اللبن الا انه من الغنم فبان من الجاموس. مثل این که بفروشد روغن را یا پنیر را یا شیر را بنابر این شرط که از گوسفند است، بعدن معلوم بشه که از گاومیش بوده. جاموس یعنی گاومیش. مرحوم شیخ میفرمان که شما اگه به مشتری پنیر بفروشی، روغن بفروشی، بگی روغن گوسفنده، پنیر گوسفنده، بعدن مشتری ببره نگاه کنه ببینه این مال گوسفند نیست، مال گاومیشه، چه اتفاقی میفته؟ اینا حقیقتاً مختلفن، چون شیر گوسفند با شیر گاومیش حقیقتش مختلفه. اون یک ماهیت داره، اون ماهیت دیگری داره، ربطی به هم دیگه ندارن. اختلاف ماهیت گاومیش و گوسفند سرایت میکنه به ماهیت شیرشون و فراورده های لبنیشون، اما عرف اینا رو یکی میدونه. عرف اگه بری پنیر بخری بگه پنیر گوسفندیه، بعد ببینی گوسفندی نبوده، نمیگه حقیقت عوض شد. عرف میگه چی؟ میگه پنیره یه وصفی از اوصافش فقط منتفی شده، پس خیار رویت هست، بی باطل نیست عرفن. پس این شد برعکس ذکوریت و انوثیت. خدمتون عرض بشه این از این. و کذا لو باء خل الزبیب فبان من التمر. همچنین است اگر بفروشد سرکه زبیب را، زبیب به کشمش میگن، خلم که یعنی سرکه، بفروشد سرکه کشمش را فبان من التمر، بعد معلوم بشه که از خرما بوده، سرکه خرما بوده، از زبیب نبوده. اینا ماهیتشون در خارج مختلفه، حقیقتا مختلفن، ولی عرف اینها رو یکی میدونه. بعد میفرمان و یمکن احالت اتحاد الجنسه و مغایرته علی العرف و این خالف ضابطه تغایر المذکوره فی باب ربا. میفرمان ممکنه که ما احاله بدیم اتحاد جنس و مغایرتش رو بر عرف، هرچند که مخالف باشد با ضابطه تغایری که ذکر شده است در باب ربا. در باب ربا گفتن که مبی باید تغایر داشته باشه، اگر اتحاد داشته باشه ربا پیش میاد در فرض زیادت و نقیصه. اون ضابطه‌ای که اونجا در مورد تغایر گفتن با ضابطه‌ای که اینجا داریم میگیم فرق میکند، یعنی ممکنه امکان داره که ما احاله بدیم به عرف، هرچند که ضابطه اینجا با ضابطه ربا فرق کنه. فتعمل که انشاءالله فتعمل رو دیگه بعدن میگیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل